خیلی متشکر آقای دکتر، لطف کردید استفاده بردیم. دوستان عزیز، این قسمت پایین صفحه بخش هند رایزینگ هست. هر کدوم از دوستان که سوال دارن میتونن دستشون رو بالا بکنن تا ما انشالله به نوبت دعوتشون بکنیم برای پرسیدن سوال. فکر میکنم اینجوری راحت تر بشه. آقای پورقادری اولین کسی هستن که سوالشون رو میپرسن. بفرمایید آقای پورقادری.
سلام و ادب خدمت شما و همه دوستان. بسیار بحث مفید و چه طبقه بندی مهندسی شده و دقیقه، من خیلی ممنونم. سوالی که من داشتم، فکر میکنم که یکی از تعارضاتی که حالا من خیلی برام مسئله شده بحث برابری انسان هست که به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی توی جوامع مدرن تعریف میشه. این در تعارض با یک سری از در واقع بحث‌های دینی ماست. از حالا مثالای خیلی اکستریمش به اصطلاح بخوام بگم، بحث مثلا نجس بودن کافر یا مشرک، یا عرضم به حضور شما میاد تا بحث مثلا تولا و تبرا، و اینکه دقیقا ما این دستبندی رو تو ذهنمون داریم که افراد به دو نوع مثلا مؤمن و غیر مؤمن تفکیک میشن. این به نوعی در تعارض با این ارزش اجتماعی است. ممنون میشم اگر اینو توضیح بدید. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خب من تک تک جواب بدم یا بذارم آخر چجوری بفرمایید؟
آره تو، من فکر میکنم اگر تک تک جواب بدین، چون حالا هرج خودتو سلام بدین به حال شما.
اشکال نداره تک تک جواب بدین.
ممنون.
ضمن تشکر از دوست گرامی، سوال بسیار خوبی کردید. خوشبختانه من این نکته رو به شما بگم، شاید بیش از یک دهه، نزدیک دو دهه است روش کار کردم، کتابم منتشر کردم، حالا معرفی هم میکنم و نتیجهش هم به شکل خلاصه اینجا عرض میکنم. ببینید، اون چه که ما در قرآن کریم داریم و حتی در سنت معتبرمون داریم، اینها دو صدایی هستند به یک معنا. یعنی ما گز آیات و روایاتی داریم که دلالت و برابری انسان ها میکنن از هر حیث. بحث لقد کرمنا بنی آدم یکی از اونهاست. یعنی کرامت انسان در کتاب ما پذیرفته شده. این کرامت متعلق به نوع بشر است. این کرامت متعلق به مؤمنان صالح نیست. یعنی هر کسی فطرت انسانی دارد، اون فی الواقع خلیفه خداوند است و ما هم هممون در فطرت مساوی است. حتی کافر، حتی مشرک، برای همین هم که امکان بازگشت اونها همیشه موجود است. یه اشتباه صورت گرفته که حقوق اجتماعی متکی به ایمان یا فرض بکنید عمل صالح است. اینجا رو باید دست بگذاریم و الا اون صدای اولی که در کتاب ما هست، در سنت ما هست، ما به راحتی میتونیم ازش برابری رو استخراج بکنیم. من در کتاب حق و ناس که الان نسخه انگلیسیش هم منتشر شده، فارسیش هم که در اختیار شما هست، این رو سال نزدیک یک دو دهه هست و مقالاتی که اونجا هست به این مسئله پرداختم. هم ادله دینیش رو آوردم، هم مواردی که به گفته شما که درستم هست خلاف اون به نظر میرسه. اونجا این نابرابری های تبعیض ها رو من چهار دسته کردم مشخصا. ببینید، تبعیض اول تبعیض مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض دوم تبعیض زن و مرد، تبعیض سوم تبعیض مذاهب اسلامی در بین به اصطلاح شیعیان شیعه بودن، در بین اهل سنت سنی بودن، به اصطلاح هر کدوم فضیلتی برای مذهب خودشون قائلن. تبعیض چهارم برده و آزاد. حالا اگرچه مثلا امروز برده نداریم، اما خب این موارد توی متون دینی ما وجود دارد. و تبعیض پنجم، حالا بردهشون نبوده الان تو شماره نگفتم، تبعیض پنجم مسئله فقیه و عوام همین چیزی که تو قانون اساسی ما امتیازاتی که برای فقها در نظر گرفته شده که برخی فرض بکنید پشتوانه فقهی هم براش درست کردن. من آمدم گفتم که ما میتوانیم یک اسلام برابری خواهانه داشته باشیم، اگالیتاریان داشته باشیم. در مورد به موردش هم تحقیق کردم و منتشر کردم، معرفی میکنم، مطالعه بفرمایید. ببینید سخت‌ترینش بحث حقوق زنان هست که مقاله بازخوانی حقوق زنان از عدالت استحقاقی تا عدالت مساواتی. عدالت استحقاقی این برگرفته از ارسطو هست که میگه که حق عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی باید در جای طبیعی خودش قرار بگیره. خب جای طبیعی زن فرودستی است به این بلا. جای طبیعی نمیدونم برده بودن است. اصلا جای طبیعی، ببینید جای طبیعی قائل شدن، من اونجا گفتم اینا رو یه جور دیگه هم میشه خوند. بیایم بگیم که اون آیات و اون روایاتی که مثلا روایت آیاتش که اشاره کردم، این که ما هممون از یک مرد و زن آفریده شدیم، اول سوره نساء، و اون فرمایش نهج البلاغه که ما همه جا ازش استفاده میکنم، مردم از دو دست خارج نیستن، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن یا هم نوع تو هستند. حقوق اجتماعی منوط به انسانیت است، نه منوط به مسلمان بودن، نه منوط به مرد و زن بودن، نه منوط به هیچ چیز دیگر. بنابراین ما باید این اصل رو وارد بحثش بشیم و اون رو مورد بازخوانی قرار بدیم، و این رو من بازخوانیش انجام دادم. حالا اون موردی که شما فرمودید نجاست کافر، این هم اینها نجاست معنوی است، من نجاست ظاهری، یعنی فتوای من طاهر بودن انسان از آن حس که انسان است. هر انسانی طاهر است. اون چیزی که به عنوان نجاست ذکر شده برای پرهیز بوده در دنیای گذشته، برای پرهیز از فرض بکنید مراوده با این افراد بوده. و الا الان خوشبختانه از زمانی که داریم با شما صحبت میکنیم، از زمان مرحوم آقای سید محسن حکیم، یعنی دهه 40 شمسی، ایشون اولین مجتهد دوره معاصر بود، نه که حالا قبلا فتوا صادره نداشته، ایشون شجاعت کرد و طهارت اهل کتاب رو فتوا داد، داره که بدانید یعنی اینا بی سابقه نیست. بعد از ایشون این باب گشوده شد، فقط امروز به اهل کتاب نیست، وقتی که بحث میشه خب من تو کلاسام هندو دارم، بودایی دارم، خب این بحثا همه مطرح هست، اونجا میگم آقا انسان از آن حس که انسان از طاهر است. یعنی بحث ما این نیست که اون بحث ان من مشکون نجس هم معنای دیگری دارد، هم به تفسیر مراجعه بکنید ببینید اصلا معناش این است یا چیز دیگری است، و مضمون روایاتی هم که تو این زمینه داریم، این همون بخشی از فقه است که احتیاج به چی دارد، احتیاج به بازخوانی دارد، داریم تا حدودی فراوانی من و دیگران انجام دادم. در مورد مؤمن و غیر مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان هم اشاره کردم. ببینید اینها رو که میگم فقط من نیستم، مثلا عبدالله احمد النعیم که مسلمان سودانی که جز اولین کسانیه که در زمینه این تبعیض‌ها به انگلیسی نوشته، شاگرد محمود محمد طه که 1986 در سودان جعفرنومه‌ای اعدامش کرد، این فرار کرد، این گریخت از سودان از اعدام و به غرب اومد، الان استاد دانشگاه در آمریکا هست، این اولین کتاب‌ها رو در این زمینه نوشته و منم بهش اشاره کردم، از کاراشم استفاده کردم. و بعد تو همین کار جدید من که در مورد ارتداد به انگلیسی منتشر شد، در مقدمش مفصل آراء کسانی که در این زمینه از بین مسلمان ها به این مسائل پرداختن بهش اشاره کردم، میتونید اونجا مطالعه بفرمایید. میتونم بگم امروز مسئله برابری انسان ها از منظر اسلام نوگرا حل شده است، یعنی الحمدلله در هم بین اهل سنت هم بین شیعه متفکران متعددی داریم که از این برابری دارن دفاع میکنن و حتی از منظر دینی هم دارن پیش میبرن. حالا من هم کوشش هایی کردم توی زمینه، لذا مسئله خوشبختانه حل شده است. ولی اگر شما فکر میکنید از منظر مسلمانان سنتی، بله مشکل باقی است، یعنی اونها قالب تبعیض هستن و واقعا برابری رو باور ندارن، فکر میکنن که مثلا زن بودن معناش اینه که این فرد فقط مثلا از این مناسب باید محروم باشه، مناسب اجتماعی باید محروم باشه. قاضی نمیتونه باشه، رئیس جمهور نمیتونه باشه، وزیر نمیتونه باشه، امام جماعت نمیتونه باشه، مرجع تقلید نمیتونه باشه و الی آخر. خب مثلا از بین علمای معاصر نوگرای شیعه محمد مهدی شمس الدین از در لبنان اون مقابله کرد، کتاب نوشته اصلا. خب این حرفا چی دارید میزنی؟ با دین ما وقت ملکه بلقیس مگه توی چیز نبوده؟ مگه توی ملکه سبا؟ ملکه سبا مگه در قرآن نیست؟ کجا قرآن مذمتش کرده؟ خیلی خانم حکیمی هم بوده، تصمیم درستی هم گرفته. مرحوم فضل‌الله هم در لبنان همین رو نتیجه گرفت. یعنی من دارم اسمی برم که بگم که به حمد الله الان نهضت شروع شده و ما عالمان خوبی داریم که در این زمینه تجدید نظرهای جدی کردن. ولی خب برخیشون هم برخی تو همون مقاله من آراء سه نفر که همشون رده استادی مستقیم یا غیر مستقیم هم داشتن رو آوردم و نقد کردم. هم استادم آقای منتظری، مرحوم آقای منتظری، هم درس ایشون که من فراوان از آثارش استفاده کردم، آقای مطهری، و هم استاد اساتیدم آقای طباطبایی. خب آرایش هر سه نفر رو بردم و گفتم این آرا قابل مناقشه است. یعنی اینها رو در حال دیگه شما اون بقیه علما رو که مطلب دیگری است که اونا رو خب باید حسابی مورد بحث و نقدشون قرار داد. از من تمام شد.
سپاسگزارم. اگر امکانش هست من تکمیل بکنم سوالم رو. تو بحث حقوق برابر اجتماعی جوابی که شما فرمودید کامل
منطقی. آقای پرمادری معذرت میخوام. اگر اجازه بدید حالا من دو سه نفر دیگه هم بحث و سوال دارم.
من اگر اجازه بدید من فقط سه کلمه مطرح بکنم اگر وقت شد جواب. تو بعد زندگی فردیش اینکه شما معاشرت هاتونو در واقع با افراد مؤمن یا غیر مؤمن مثلا تفاوت قائل بشید یا حتی میزان علاقه شما به افراد، آیا این در تعارض با اخلاق قرار میگیره یا نه؟ ببخشید اگه سوالات دوستان رو اولویت بدید ممنون میشم اگر فرصت شد.
به اینم اجازه بدید جواب میدم. ببینید شما سوره ممتحنه آیه 8 و 9 رو مطالعه بکنید. این آیه قاعده هست نحوه برخورد مسلمان و غیر مسلمان. قاعده است و نه یه بحث ساده. اونجا خدا می فرماد که شما نهی نشده اید لم ینهاکم از دوستی و عدالت ورزیدن با کسانی که این سه کار رو با شما نکرده باشن. یعنی با غیر اینها میتونید دوست باشید، رفت آمد داشته، اونا چی هست؟ با شما وارد جنگ نشده باشند، کسانی که با شما وارد جنگ شده اند رو کمک نکرده باشند و شما را از خانه و زندگیتون بیرون نکرده باشند. اگر این سه تا کار با شما نکرده باشند هیچ منعی در دوستی رفت آمد با اونها نیست. این اخلاق ماست. بله مشخص است که باید حواسمون باشد که هر کسی در چه مقام و مرتبه میشه باهاش مواجه شد. انشاءالله سوال شما سوال خوبی بود که من این را جزء مواردی قرار بدم که وقتی به بحث اخلاق رسیدیم بهش بپردازم. الان آدرس دادم اونجا رو ملاحظه بفرمایید. ازم تمام شد.
خیلی متشکرم دکتر، ممنون از آقای پرقادری بابت سوالشون. جناب آقای عرفانی ایشون اولین کسی بودن که دستشون رو بلند کردن، ولی متأسفانه چون وسط صحبت بود نشد صحبت بکنن. آقای عرفانی بفرمایید.
سلام، صبح خسته نباشید. به عنوان طالبی از طلبه های حوزه علمی خودم خیلی مفتخرم که توی لایو شما حضور دارم. یک سوال مسئله توی همون ابتدایی بحث برای من ایجاد شد، اینکه آیا مسائل اخلاقی فقط تو جاییه که یک انسان و یک آدم با آدم دیگه اضافه میشه یا نه توی خلوت خودش هم این مسئله رو باید بهش پایبند باشه؟ این یک. دو، نسبت اخلاق با اسلام و ایمان کدومی که از نسب عربه منطقی هستش؟ حالا من خودم بین اون خصوص مطلق و منبعش با توجه به توضیحات که شما دادید توی دورهای قرار گرفتن. و اگر حالا ما قائل به این باشیم که این مسائل اخلاقی تو جایی که یک انسان به انسان دیگه اضافه میشه، خب ما اگر رعایت قانون بشری رو به دلیل تصمیم جمعی و اولایی بر اون لازم رو اجرا بدونیم، در نتیجه یعنی امور اخلاقی قراردادی بین انسان‌ها به وجود میاد و از طرف این قوانین اگه با اسلام متناقض باشه، پس ما یه سری امور اخلاقی داریم که خارج از دایره اسلام و ایمانه. اینو چگونه توجیهش کنیم؟ ممنون از شما و حالا توضیحی که در ادامه خواهید داد. دستتون درد نکنه.
خیلی ممنون. خدا شکر دوستانی از حوزه علمی هم در این جلسه شرف حضور دارن. اخلاق رو من حواسم بود موقعی که به کار می بردم که چون ما اگر اخلاق رو به معنای گستردش بگیریم، اگر عبادت خدا رو هم نکنیم، فی‌الواقع حق خدا رو زیر پا گذاشتیم و عمل غیر اخلاقی انجام دادیم. اما برای این که میخواستم اخلاق به شکل مصطلح رو به کار ببرم و این غالبا در مقایسه با دیگر انسان‌ها هست، لذا رو تو پرانتز قرار دادم که مشخص باشد متوجه نکته بودن. البته امروز میدونیم اخلاق محیط زیست هم مورد بحث دارن قرار میدن. یعنی اگر کسی مثلا حقوق حیوانات رو نقض بکنه یا مثلا طبیعت رو بیاد به گونه ناشایست ازش بهره برداری بکند، این رو هم جز علم اخلاق میگیرن و درسته. بنابراین امروز اخلاق رو گسترده تر کردن، از انسان شامل طبیعت و حیوانات هم شده. اما در مورد خداوند که میرسه، آیا ما میتونیم حتی نسبت به ایشون هم بگیم که فرض بکنید اخلاق رو به کار ببریم یا نبریم؟ و همطور که اشاره کردی در مورد خودمون چطور؟ یعنی مثلا مجاز هست به خودمون ظلم بکنیم یا نه؟ خب اگه از من سوال میکنید، من شامل همه این امور میدونم. یعنی هم شامل نفس میدونم، هم شامل خدا میدونم. یعنی اخلاق به این گستردگی میگیرم. اما برای این که میخواستم با اخلاق سکولار مقایسهش بکنم و اونجا خب به خدای قائل نیست که به نقض اخلاق او قائل باشد، نسبت به نفسم جای بحث داره. یعنی قائل دارد، میگن که این امر خصوصی، هر کسی هر کاری میخواد میتونه انجام بده. برای همین به این ارسانه پرداختم و متمرکز کردم در بحث روابط انسان با انسان. اما میشه این رو گسترده ترش کرد که خودم هم به اون گستردگیش قائل. اما نسبت اخلاق و اسلام، همونطور که اشاره کردم، عموم خصوص شما اشاره کردید، بله عموم خصوص من بچه. منظور اینه که دو تا دایره متداخل رو، دو تا دایره متقاطع رو اگه در نظر بگیریم، اینا سه بخش میشن. یه بخشش فقط تو دایره الف، یه بخشش فقط تو دایره ب هست، یه بخشش هم در دایره الف هست هم در دایره ب. یعنی امور اخلاقی داریم که اسلامی هست، امور اسلامی داریم که اینها فی الواقع تابع مسائل اخلاقی به این صورت نیستن، یعنی با اخلاق نمیشه اونها رو ارزیابی کرد. مثالاش هم زدم، مثلا در شبه مناسک. از اون سمت هم اخلاق سکولار رو ذکر کردم که میشه اخلاقی زیست اما مسلمان نبود به این معنا. برای این رو ذکر کردم که الان برخی توهمات صورت گرفته که مثلا میگن، استدلال میکنن که حالا اگه ما حجاب نداشته باشیم آیا این با اخلاق منافاتی دارد؟ خب بعدم منم گفتم بسیار خوب، اگه ما شراب بخوریم آیا این با اخلاق منافاتی دارد؟ خب معلومه که منافات ندارد، اما اینا که ملاک نمیشود. اینا استدلال نیست، غلط هست، نوعی مغالطه هست که این شکل وارده شدن. همه چیز با اخلاق قابل حل نیست. فرض بکنیم دو نفر رفتن به ازدواج سفید کردن به اصطلاح ایران، یا میگیم از کار ناشایستی انجام دادن بدون عمل قانونی، بدون ازدواج قانونی، بدون ازدواج شرعی، در یک سخت دارن زندگی میکنن، آیا این عمل غیر اخلاقی است؟ حالا فرض بکنیم اخلاق هر چیزی بگوید، این عمل نه معادل قانون است نه معادل شرع است. یعنی اخلاق تنها داور زندگی ما نیست، داورهای دیگری هم داریم. اون داوری در زندگی قانونی قانون است، در زندگی دینی دینه دین است. این مخالطات چون صورت می گرفته، من اومدم اینجا مسئله رو ذکر کردم. یه مقاله هم جداگانه نوشتم به نسبت دین و اخلاق، این بحث رو اونجا کردم، حالا آدرسش هم میگذارم که وقتی کتبی این مسئله منتشر شد اونجا ملاحظه بفرمایید. اما نسبت اخلاق با قانون، این هم یک اشتباه دیگری است که صورت میگیرد. اخلاق هیچ معادل قانون بشری نیست. اصلا اشتباهه که شما بیاد فکر بکنید که قوانین باید بر اساس اخلاق نوشته شده باشند. اخلاق موسع‌تر از قانون است. یعنی اموری که قانون اون را جرم نمیداند لزوماً اینها اخلاقی نیستند. همچنانی که اموری که در شرع حرام هستند، این امور حرام نیستند. این میگه این امر الان جایز است. اما جایز بودن معادل اخلاقی بودن نیست. همینطور این که به لحاظ قانونی امری جرم نباشد، این معادل اخلاقی بودن نیست. پس اشتباه نکنیم که قانونگذار آمده برخی امور را جرم تلقی کرده، شارع آمده برخی امور را حرام تلقی کرده. این برای نظم زندگی بسیار پسندیده است. اما اخلاق میگه یک اموری است که شما باید اختیاری، داوطلبانه، بدون پلیس قانون یا بدون مثلا خوف از عقوبت اخروی این عمل رو انجام بدی، چون اخلاق اقتضا میکند. مثل همه مستحبات دینی، مستحبات دینی الزام شرعی ندارند، اما خوبتر است که انسان انجام بده. مسائل اخلاقی هم در حوزه مقابلش با قانون مثل مستحبات دینی میمونند. اگر یک جایی شما بخواد اخلاق را الزام حقوقی بکنید، حالا چه الزام شرعی بکنید چه الزام قانونی کنید، این تخریب اخلاق است. یعنی دیگه باعث می شود اون نحوه داوطلبانه که ما امور اخلاقی را انجام می دهیم به خاطر پشتوانه مجازات قانونی یا فرض بکنید مجازات اخروی اون وقت بخواد انجام بگیره. این اشتباه خیلی مرتکب میشن که این دوتا رو بخوان فکر میکنن اگر ما قانون موازین اخلاقی رو همگی رو به قانون تبدیل بکنیم زندگی بهشت میشود، در حالی که جهنم دیگه درست میکنیم. خب اینم آخرین نکته هم که اشاره کردید، این که اگر فی‌الواقع تناقضی بود بین قانون بشری و احکام دینی، خب فراوان است، به خصوص کسانی که خارج از کشورهای با اکثریت مسلمان زندگی میکنند. خب یه سری اموری هست که قانونا مجاز است ولی مسلمان ها مرتکب نمیشند. ما الزامی نداریم که اگر جواز قانونی باشد اونجا باید ما مرتکب بشیم. تعارض میتونید وقتی در نظر بگیرید که الزام قانونی باشد، که شما برای این که زندگی قانونی میخواد بکنید باید یه قانون دینیتون رو زیر پا بگذارید. مثلا در فرانسه مشکل هست. در فرانسه فرض بکنید فردی قائل است به این که پوشش سر شرعاً واجب است، که اکثر مسلمان ها چنین هستند. اونجا قانون عرفیش میگه که پوشش سر بانوان این خلاف ضوابط لایسیته است و جرم. فرد نمیتونه مثلا اگر خانم معلمی باشد محجبه بخواد در کلاس تدریس بکند، اجازه نمیده. تو کلاس های من توی اسلام به حقوق بشر، ما اسناد حقوق بشری رو تو دادگاه های اروپا هم خوندیم و من باور نمی کردم اگه نخونده بودم. اکثر دادگاه های حقوق بشر اروپا مسلمان ها رو محکوم کردن، یعنی حق رو دادن به اون والدین بچه‌ای که آمده گفته من نمیخوام مثلا بچه‌م توسط یک تروریست تربیت بشه. تروریست یعنی چی؟ یعنی خانم محجب. و دادگاه حقوق بشر اروپایی به نفع این والدین رأی داده و اون خانم رو از مدرسه اخراج کردن. یکی و دوتا هم نیست، ما یک همچون مسائل مواجه هستیم. یا اینکه مثلا فرد دیگر با من تماس گرفته بود که من در محیط کار در فرانسه نمیتونم نماز بخونم و وقتی که به خونه برسم اصلا زمان نماز گذشته. خب گفتم شما مثلا وقت نهار یک ساعتی به افراد فرجه میدن، شما برو در نزدیکترین مسجد نماز بخون. میگفت که هیچ مسجدی مثلا در این منطقه نیست که من با اتوبوس و قطار هم بخوام برم اونجا، و اصلا اگه فرد بداند که من مسلمانم رو اخراج میکند. این اسم کشورم بردم که همچوجاهایی هم وجود داره. خب این توی بسیار کشور دیگه اروپایی یا آمریکا نیست، ولی تو فرانسه هست. بله ما همچوجاهایی داریم و این از مواردی است که باید کوشش کرد. الانم تشدید شده متاسفانه، یعنی این اتفاقاتی که افتاده اینها توهین کردن به ارزش‌های اسلامی رو از ضروریات آزادی بیان میدونن. اصلا بحث این نیست که آزادی این ضروری، شما باید تحمل کنید، اصلا جز آزادی بیان، اصلا نباید ککتونم بگذد. خب اونجا هم در مقابلش میان اعمالی رو انجام میدن، افراد کشته میشن، فردا تشدید بیشتر میکنن این مسائل رو. فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی از این حیث میتونه مصداق جوامعی باشه که بین زندگی مؤمنانه حداقلی برای مسلمانان، این متاسفانه اینجوری برای غیر مسلمان ها نیست، یعنی سه جوره دیگه است، ولی برای مسلمان ها مشکلاتی هست. خب الان هم این ترور مسلمانانی که در کانادا صورت گرفت یک جور دیگری از این نحوه برخورد نژاد پرستانه با مسلمان هاست که خدا کنه ادامه نداشته باشه. این مباحث است که من یک بار بهش پرداختم بعد از اون کشته شدن اون معلم فرانسوی، اونجا مراجعه بکنید، اسنادش هم آوردم که اصلا تلقی ما از آزادی بیان غربی چیز متفاوتی است و اونا یه جور دیگری فکر میکنن. اسنادش هم آوردم، حالا ظاهرا سوال شما بازم باید بهش بپرسید. طولانی شد، ببخشید.
ممنون آقای دکتر، ممنون آقای عرفانی، متشکرم. جناب آقای علی اصغرزاده، میشنویم سوال شما رو.
سلام آقای دکتر، وقت بخیر. آقای دکتر خیلی باعث افتخاری که این فرصت نصیب شده که من با شما هم صحبت بشم. آقای دکتر سوال بنده اینه که تو مباحث عقل‌گریز که فرمودید، من قبلا هم از طریق ایمیل این سوال از شما پرسیده بودم که گفته بودید که اینها با عقل خیلی نمیشه، با عقل نمیشه جوابی بهش داد. من خواستم ببینم معیار سنجش برای صحت این اعمال چیه؟ یعنی ما اگر تو مسائل ایمانی نمازی میخونیم یا روزه میگیریم، چطور میتونیم بفهمیم که این اگه هدف قربت یا نزدیکی به خداست، چطور ما آیا درست انجام دادیم، آیا نزدیک شدیم به خدا؟ و سوال دوم این که بچه یا چه مزیتی داره این زندگی مؤمنانه بر زندگی که عقلی و اخلاقی باشه؟ حالا سوالاتم کلی، حالا هر چقدر بتونی کمکم کنی متشکر میشم. ممنون.
بله، هر دو سوالتون بسیار سوال خوبی هست. اما سوال اول، در مسائل عقل گریز معیار سنجش چیست؟ خیلی سوال خوبیه، برای اینکه به سادگی، یعنی من دقیقا سوال شما رو تیست بخوام بکنم، اینه که مرز بین خرافه و امور عقل گریز چیست؟ چون افراد شیاد میتونن به راحتی بیان و در مسائلی که حوزه عقلانیت نیست ادعاهایی بکنن و اون ادعاها ادعای باطلی باشد. ما از کجا تشخیص بدیم؟ مثلا ببینید رمالی ادعا میکنه آقا من با یک نیروهای غیبی ارتباط دارم و یه حرفایی میزنم، فال قهوه میگیره یا نمیدونم طالع بینی میکنه، اینا به نظر ما خرافات است. ولی اینا رو چطور میشه از بحث اعتقادات دینی این بخش مثل اعتقاد به غیب جدا کردش؟ برای همین ما بسیار حساسیم، برای اینکه وقتی میخوام بحث از غیب بکنیم حواسمون باید جمع باشد که با اون امور خرافی خلاصه خلط نشه. چطور؟ این امور غیبی یعنی امور فراعقلی دو سلواقع ساحت دارن، یکی بسه دو منبع دارن، نه ساحت، دو منبع دارن. یکیش منبعش وحی و قول پیامبران است، دومش شهود عرفانی است. هر کدام از این دوتا معیار خودشون رو دارن. یعنی اگر منبع امر غیبی، یعنی امر فراعقلی یا امر عقل گریز، خرد گریز، امر دینی باشد، در این صورت باید منبعش، یعنی به اصطلاح یا آیه نص باشد یا روایت متواتر یا روایت قطعی و صدور نص باشد به اصطلاح دینی. یعنی چی؟ یعنی هم سندش هم دلالتش به حد یقینی باشد، نه یک چیز ظنی و ظاهری، چون با چیز ظنی امر اعتقادیه دیگه. در امر اعتقادی من ظن رو معتبر نمیدونم، اونجا به یقین قائلم. یعنی باید یا آیه قرآن باشد یا روایت متواتر باشد به لحاظ سند، یا روایت اگر هم غیر متواتر است باید محفوف به قرائن قطعیه باشد. یعنی آدم مطمئن باشد که یا خدا گفته است یا پیغمبر گفته است. خب به لحاظ دلالت هم اما اگر نشه توش وارد کرد، یعنی کاملا به مقصود دلالت یقینی داشته باشد. اینه که ما میتونیم بگیم بله ما آخرتی داریم، بهشت جهنمی داریم، اما ملکوت و جبروتی داریم، فرشته داریم، جن داریم. اما بسیار از جزئیاتی که مثلا طور اخبار واحد به اینا نسبت میدن من نمیتونم باور بکنم. محتمل است ولی جز اعتقادات ما محسوب نمیشه. پس این ملاک ما اگه میخواد در این زمینه بدونید در عالم غیب، مثلا ببینید یه مثال خوب بزنم تو اینجا فراوان میپرسیده میشه، ما یقین داریم پیامبر ما به معراج رفته است، جز باورهای یقینی ماست، هم آیه قرآن داریم، اول سوره اسراء داریم، هم روایات بسیار معتبر داریم تو این زمینه. اما این که توی معراج چه دیده است تا دلتون بخواد روایت جعلی داریم. این قصه ای که در اکثر مسائلی که در مورد عقاب نمیدونم خانومه است که یه مقدار موشون بیرون باد بوده و از این بساطه مال همین جاست. هیچ کدوم، من هم تحقیق کردم، هیچ کدومش سند درست حسابی نداره. هر کسی اومده که میخواستن یه جوری جامعه رو مثلا درست بکنن، اصلاح بکنن، گفته بله پیغمبر وقتی اونجا رفته بود دید تو جهنم صدا میاد، دید مثلا فلان خانم رو به موش آویزون کردن، چه کار کرده بود؟ هیچی، من حجاب نداشتم. ببینید این شکل درست کردن، خب ایناست که میتونم بگم اینا جز خرافات است. در بحث پوشش موی بانوان من تحقیق میکروسکوپی کردم، مراجعه کنید، نوشتم اونجا روایاتی که در این زمین است علل اغلب غیر معتبرند. علل اغلب هیچ روایت معتبر مثل از فاطمه زهرا نقل نشده است. هر کی میگه بره اونجا مراجعه بکنه ببیند، یعنی چیزایی که نسبت میدن مهمترین روایاتی که تو این بحث هست، مثلا ما دوره امام رضاست نه قبل از ایشون، این روایاتی که فقها در این مسئله بهش فتوا دادند، روایت از بزنطی است، از امام رضا پرسیده بودن، در خواهر شوهر است، خواهر زن است ببخشید. خب این نشون میده که ما قبلش از پیغمبر هیچ روایت معتبری در این زمینه نداریم. و ها کسا حالا اینا رو که من به ذهنمه مراجعه کنید نوشتم اونجا هست. یه قصه اولی. اما در مسائل عرفانی، در مسائل عرفانی هم هر کسی که ادعای شهود عرفانی کرد که عرفا نمیپذیرندش، اونم برای خودش ملاک دارد، میگه باید شهود شما متناسب با شهود پیامبر باشد. اونش که حالا ذکر کردن برای هر کدومشون اومدن یه ملاکی گفتن. البته مبتدی هر عارفی، هر عارف نمایم هر حرفی بزند میگه آقا بله این هم گفته شده است، اما این در نزد عرفا پذیرفته نیست. همطور که مثلا افراد غیر متخصص فکر میکنه هر چیزی تو روایت نوشته باشن، حالا اونم میگه فنومنولوژیکال، بنده اینو میگم نوشته شده است، ببخشید اینها ارزشی ندارد، یه شایعه هم ارزش ندارد تو بحث دینی. صرف اینکه یک کسی یک توی روایت یه چیزی نوشته، این که نشد حرف، این که در مخیان مسلمانان یه جوزی یه چیزی بوده است، این که نشد حرف. ما میریم درس میخونیم سالها، نه یه سال و دو سال، تا درک بکنیم این روایاتی که توی کتابهای روایی نوشته شده کدامش قابل اعتناست. اگه اکثر این روایات غیر قابل اعتبار است، برای همین در هر بحثی صرف وجود روایت کفایت نمی کنند. معتبر باید باشد تا ما چکار بکنیم، تا ما بتونیم به اینها استناد بکنیم، و یا بسیار شهود معتبر باید باشد، اونم با اعتبار خود اهل فن که عرفا هستند بتونن این رو به ما نسبات کنن. این پاسخ اولتون. بنابراین هر دو متخصص میاد، اولی متخصص اهل دین، دومی متخصص عرفان. و اینجوری نیست که هر کسی هر حرفی زد به ادبای خردگریز بودن پذیرفته باشد و بنا رو بر ردش بگذارید. اگر چیزی شنیدید اول محرز بشه، اینها احتیاج به اثبات دارد، باید اثبات بشه اینها معتبر است و بعدش بپذیرید. اثباتش هم در امور دینی ملاک دارد، در امور عرفانی هم ملاک دارد برای خودش. اما دومیش، سوال دوم تو کنم، سوال خوبیه، چه مزیتی است برای زندگی مؤمنانه، برای زندگی خردمندانه یا به زندگی اخلاقی؟ همه جلسات بر همین استوار است. ببینید فرقش مثل دنیای بی خدا و بی آخرت با دنیای با خدا و آخرت است. مثلا فرض کنید برتران راسل یه فیلسوف است. چرا مسیحی نیستم؟ ببینید اومده بر اساس علیه دینی که سابقا داشته کتاب نوشته. خب حالا این فرد آمد با شکل مثلا میخواهد فیلسوفانه زندگی بکند، من هم برای خودم زندگی مؤمنانه دارم که توش خدا و آخرت نقشی دارند. یا مثلا زندگی اخلاقی، حالا افراد گرفتن فرض کن 4 کلاس درس اخلاق خوندن، مدرک هم گرفتن، فکر میکنه با اخلاق همه مسائل دنیا قابل حل است. مثل فقهای ما که فکر میکنن با علم فقه تجارت و سیاست و روابط خارجی و روابط مسائل هستی و همه چیز قابل حل. خب این حرفا میبینید، فقه هستی، فقه معماری، فقه پزشکی، من وقتی اینا رو میخونم باور میکنید که شاخ در میارم که آقا مگه فقه به این حرفا چه ربطی داره؟ داشتم راسل رو میگفتم و یا افرادی که فکر میکنن همه چیز رو با اخلاق میشه حل کرد، یا فقها که فکر میکنن همه چیز رو با فقه میشه حل کرد، یا فرض بکنید این مشکلی که عرفا فکر میکنن همه چیز رو با عرفان میشه حل کرد، نه اینجوری نیست. یعنی من همی که گفتم زندگی ایمان، زندگی ایمانی زندگی چند ساعتی است، هم خدا درش هست، ایمان به خدا و آخرت هست، هم اخلاق هست، هم خردمندی هست، هم عرفان هست، هم چیزای دیگری که بهش اشاره کردم. ولی که اگر فقط یکیش باشد، شما میتونید مشاهده بفرمایید که صرف اخلاقی زیستن آیا شما رو از افسردگی نجات میدهد؟ ایمان به خدا الان بزرگترین پشتوانه زندگی امیدواران است. بدون این انسان بی‌نشاط میشه. این یکی از وجه هاست. ولی خب سوال خیلی خوبی بود. انشاءالله من تو مباحث آینده سعی میکنم بهش عنایت بیشتری بکنم که وجه روچال زندگی مؤمنانه بر زندگی های دیگه رو بهش توجه کنم. بفرمایید. خواهش.
آقای دکتر روز خواهی میکنم. من سوال اولمو فکر کنم درست منظورم نرسوندم. من منظورم خود نماز نبود، کیفیت نماز رو چطوری میشه ارزیابی کرد تی این قضیه و چطوری میشه فهمید ما نماز خوبی میخونیم، این نماز باعث رشد ما میشه یا نه؟
بله خواهش میکنم. خب کیفیت این البته خوبی از این سوال امروز ما رفت بیرون، اونم برای خودش ملاکی داره. در کتاب‌های هم کتاب‌های فقهی هم کتاب‌های اخلاقی عرفانی به این مسئله اشاره شده، یعنی گفته شده که شما نماز به اصطلاح به لحاظ شرعی چه نمازی درست است. عرفا و علمای اخلاق هم به عنوان اسرار نماز اشاره کردن، نکات خیلی ارزنده‌ای گفتند. میتونید هم به احیاء علوم دین الغزالی مراجعه کنید، هم به مرجعه البیضای مولا محسن فیض، یا معراج الساده، یا جامع السادات پدر و پسر نراقی. همه اینها در این زمینه بحث اسرار و صلات فراوان در این زمینه نوشته شدن. به اون ملاک ها مراجعه بفرمود. نماز اگه به لحاظ فقهی خیلی مشخص ساده است که بگیم مقارناتش، ارکانش، شرایطش رعایت شده یا نه، به لحاظ اخلاقی هم همین موارد ذکر شده که آیا تغییر در شما ایجاد کرد، آیا تنها عن الفحشاء و المنکر شد یا نشد، اینکه در جایی نماز رو برگزار کنید که مشغولیات درش نباشد، مثل که میگه که آقا اونجا تلویزیون داره میخونه، رادیو هم اونجاست و موبایل و همه چی هم داره کار میکنه، با اینجا نمیشه دست حضور قلب پیدا کرد. اینا رو اونجا گفته شده. با همه اینها انشاءالله به جلسه خودش هم رستم به این میپرسم. ممنون که پرسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای سجاد، آقای مواره فکر کنم خارج شدن، ایشون یه سوالی رو پرسیدن. آنشون گفتن خودشون مشکل به قول معروف اتصال دارن، هی میرن و هی میان. قرار شد من سوال بپرسم از شما. با سلام خدمت آقای دکتر و دوستان، خیلی ممنون از بحث خیلی خوبی که مطرح کردید، بسیار استفاده کرد. به عنوان موضوعی که حتی در جلسات بعد هم در صورت صلاح دید شما میتوان در نظر گرفت، میخواهم بپرسم که نقشی که شما برای امام قائد در منظومه زندگی مؤمنانه در دنیای مدرن در نظر میگیرید به چه صورت هست؟
بله خب اینم سوال خوبیست. این از منظر شیعی مورد بحثه. ببینید امام به اصطلاح قائم آل محمد که گفته می شود، این یک اعتقاد اسلامی است با شرایطی. اون شرایطش این است که فردی از نسل پیامبر به اسم پیامبر در آخر الزمان ظهور می کند و دنیا را از عدل و داد پر می کند، آنچنان که از ظلم و جور پر بوده باشد، قبلش پر بوده باشد. در این حدش حتی اهل سنت هم انکار نمی کنند و در ادیان پیشین هم به عنوان میسیانیزم به اصطلاح مهدویت گرایی وجود دارد، هم زرتشتی ها سوشیان درشون وجود دارد، هم رجعت عیسی مسیح هست و موارد از این قبیل. یعنی این نه اختصاصی به اسلام دارد نه اختصاصی به تشیع دارد. این بخش اولشه، یعنی اهل سنت هم نمیتونن این رو انکار بکنن، انکارم نکردن. نکته دومش این وچه فارق فلواقع مورد بحث جدی واقع میشه، آیا این فرد متولد شده است یا متولد میشود، متولد خواهد شد؟ اینجای بحث دارم. اهل سنت معتقد هستند که خب این فرد با همه این خصوصیاتی گفته شد زمانش برسه متولد میشه به وظیفش عمل خواهد کرد. شیعه معتقد است نه، ایشون در سال 255 هجری فرزند امام عسکری بودن متولد شدن، در سال 260 هم به غیبت صغرا و چند دهه بعدش هم به غیبت کبرا شروع کردند و ادامه پیدا کرد. خب این میشود فی الواقع بحث دومی. این بحث موافق و مخالف داره. در متون ابتدایی شیعه هم به این صورتی که ما امروز داریم بحث میکنیم نبوده. توصیه میکنم در این زمینه کتاب مکتب در فرایند تکامل دکتر سید حسین مدرسی مطالعه بفرمایید. مقالات من هم در زمین در این زمینه در با عنوان قرائت فراموش شده سال 1183 یا 85 فکر کنم در این حدود بوده و سه تا مقاله دیگه که بعدش نوشتم ملاحظه بفرمایید. اونجا را هم رو گفتم مسئله به این سادگی نیست. یعنی برای کسی که در دلالت تاریخی اونها مورد مناقشه قرار بده رای جز اون وقت توقیفی یا تعبدی بودن نخواهد بود و این جزء موارد اعتقادیه. موارد اعتقادی این جزء مواردی است که نیاز این جزء مسئله خرد پذیر است نه خرد گریز. خرد ورزانه باید باش مواجه شد، یعنی این مسئله باید دلیل قطعی داشته باشد. دلیل قطعی هم گفته می شود خب اون زمان مثل دوران تولد حضرت موسی که فرعون می‌خواست موسی کلیم الله رو ترور بکنه بکشد، بنابراین مثلا شاهدی بر تولد کم است یا نیست. در این زمینه اون روایاتی که دلالت می‌کند به تولد امام دوازدهم مورد مناقشه قرار گرفته. پاسخ هم داده میشه که اون خفقان اون زمان باعث شده که تولد پنهان بشه و در نتیجه دلیل کافی برش وجود نداشته باشه و اون وقت یا باید تعبدن این مسئله رو پذیرفت یا حداقل گفت که توقف کرد در این زمینه که بگیم که نه دلیل کافی بر اثباتش وجود دارد نه دلیل کافی بر ابطالش وجود دارد. گفت بهش بگیم که ما به آنچه که محمد مصطفی و علی مرتضی بر این مسئله قائلن اعتقاد داریم. حالا چه هست؟ انشاءالله در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد و خودمون خواهیم دید اگر اون زمان شرف حضور داشته باشیم. این رو من نوشتم و همین نکاتی که ذکر کردم نوشتم، اون کتاب رو هم مراجعه کردم. اون دیدگاه سنتی هم موعود ادیان استادم آقای منتظری هست، هر دو تا رو معرفی بکنم، هم دیدگاه سنتی هم دیدگاه انتقادی تاریخی رو که در کتاب مکتب در فرایند تکامل و مقالات من اون دیدگاه انتقادی تاریخی به اصطلاح پیش گرفته شده. در کتاب مثلا موعود ادیان استاد منتظری و دیگران مثلا منتخب الاثری که به دستور آقای بروجردی نوشته شد در روایاتی که در اهل سنت در مورد امام زمان هست، هر دو رو شما مطالعه بکنید ببینید کدامش مورد قبولتون هست. به همون چون این هم تقلیدی نیست به همون قائل باشید. نمیشه گفت که چون فلان عالم قائل بوده منم قائل هستم یا قائل نیستم. باید ادله کفایت بکند برای اثبات مسئله. این خلاصه مختصری بود که خدمتتون تونستم عرض کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از وقتی که گذاشتید، بسیار استفاده کردیم. ظاهرا دیگه سوالی دوستان ندارن. انشالله برای جلسات بعدی با هماهنگی که با آقای دکتر خواهد شد انشالله اطلاع رسانی انجام میگیره. ولی اگر امری دیگه ندارید ما جلسه اول رو انشالله به پایان ببریم.
خواهش میکنم. منم با دعای خیر برای همه دوستان و شنوندگان عزیز و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و باش تشکر از شما.
خدا خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.